الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معرفی و شناخت منابع معاصر رجالی شیعه به دومین کتاب مهم جامع رجالی رسیدیم که کتاب قاموس الرجال بود. عرض شد قاموس الرجال به عنوان حاشیه و تعلیقه و نقدی بر تنقیح المقال نوشته شده. اشکالات کلان و بزرگ و کلی که شوشتری بر مامقانی داره، اینها رو ما در 5 دسته دستبندی کردیم. 2 دسته از اینها رو گفتیم که دسته اول اشکالات شکلی و تألیفی بود، دسته دوم اشتباهات عجیب رو عنوانش گذاشته بود مرحوم شوشتری، اما دسته سوم که امروز به اون میپردازیم عنوانش اینه: عدم شناخت دقیق مدارک و مصادر رجالی. برخی از اشکالات مرحوم شوشتری مبنی بر این است که مدعیه که مرحوم مامقانی با دقت و با ظرافت مبانی و نکات ظریف منابع رجالی مورد استفادهش رو نمیشناخته. برای این جهت نمونه هایی رو ذکر میکنه که بالغ بر 6 موردن. اینها رو به ترتیب خدمتتون گزارش میکنم. اول، مرحوم شیخ طوسی و نجاشی در فهرست های خودشون مقید بودند که مؤلفان شیعه رو معرفی بکنن و احیانا برخی از اهل سنت که برای شیعه کتاب نوشتن. اما ابن ندیم که در واقع در همون دوران ها زندگی می کرده، او هم فهرستی داره. کتاب فهرست ابن ندیم، چون ابن ندیم یک وراق بود و ناشر کتب خطی بود، فهرست و دفتری داشت که در این دفتر نام کتابهایی که در اون زمان مورد مراجعه بود، نه فقط کتب حدیث و قرآن اینها و نه فقط کتب اسلامی، بلکه کتب یهودی، مسیحی، یونانی و امثال این موارد رو هم در اختیار داشت. و این فهرست در واقع مربوط به اون شغل وراقی ابن ندیم بوده. مرحوم مامقانی تصور کرده که فهرست ابن ندیم هم حکم فهرست شیخ طوسی و نجاشی رو داره، یعنی هر کسی که در این کتاب ها نامش آمده او امامی است و سکوت در مقام مذهب راوی میتواند به اصطلاح قرینه برای ما شمرده بشه. اما متاسفانه این اشتباه بزرگی است. اصلا چنین نسبتی رو نمیتونیم برای ابن ندیم قائل بشیم. اشکال دوم از این نوع این است که ذکر نام راوی در بخش اول خلاصة الاقوال دلیل بر وثاقت راوی نیست. مرحوم مامقانی اونجا رو اسم گذاشت القسم الاول فی من اعتمد علی. اعتماد مرحوم علامه حلی مساوی با وثاقت نیست، یا به تعبیری بفرمایید این وثاقت وثاقت شخصی است. مرحوم علامه حلی در اونجا یکی از مبانی که داره اعتماد بر رجال شیخ طوسی کرده و به تصور کرده هر کسی شیخ طوسی اسمشو در رجالش بیاره این امامی مذهبه، در حالی که این چنین نیست. حالا وقتی که اصل برداشت علامه حلی از رجال طوسی غلط است که تصور کرده هر کی اسمش در رجال طوسی هست امامی مذهب هست، مرحوم مامقانی هم آمده بر خلاصة الاقوال و عملکرد علامه حلی اعتماد کرده، پس یه نوع اشتباه در اشتباه پیش آمده. اشتباه علامه حلی و اشتباه مرحوم مامقانی هر دو به هم زمیمه شده که یه عده روات به توسط خلاصة الاقوال به تنقیح المقال راه پیدا کنن و تصور بشه که اینها امامی مذهب هستن، در حالی که این چنین نیستن. اشکال سوم این است که خلاصة الاقوال با رجال ابن داوود در تنظیمش تفاوتی دارن و اون این که خلاصة الاقوال در بخش اول مواردی و کسانی رو نام برده که مورد اعتمادش هستند، اما بخش اول رجال داوود اینطور نیست، اختصاص به ممدوحین نداره، بلکه حتی کسانی که مهمل هستند رو داخل در قسم اول کردند. اما مرحوم مامقانی بخش اول خلاصة الاقوال و بخش اول رجال ابن داوود رو با هم همسان دیده و گفته اینها مورد اعتمادند و قابل اعتماد، لذا این اشتباه رو مرتکب شد. اشتباه چهارم، رمز لم در رجال ابن داوود اختصاص داده به کسانی که لم یر و انواهد منهم علیهم السلام، یعنی این که از هیچ یک از امامان نقل مستقیم ندارن. این گونه موارد مخصوص رجال شیخ طوسی نیست، یعنی رمز لم نمیخواد بگه این شخصی که رمز لم براش ذکر شده لم یر و انواهد من هم در رجال طوسی، اینطور نیست، بلکه از دیدگاه او هر کسی که نسبت به روایت او از معصوم سکوت شده و گزارش نشده، حالا در هر کتابی میخواد باشه، با رمز لم میشه از او نام برد، چه سکوت توسط نجاشی باشه یا کشی باشه یا ابن قزائری. ابن داوود این موارد رو مثلا اگر در نجاشی سکوت شده از روایت این شخص از معصوم، میگه لم جش. این لم که گفته میشه اصلا هیچ ربطی به رجال طوسی نداره، بلکه لم یروه عن المعصوم بر اساس گزارش نجاشی. این جهت مورد اشتباه مرحوم مامقانی قرار گرفته، تصور کرده لم رمز رجال شیخ طوسی است و از این جهت دچار مشکلاتی شده و مسائلی در فهم مطالب از رجال ابن داوود در پی آمده و به این ترتیب در واقع مرحوم مامقانی اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. پنجمین اشکال از نوع عدم شناخت مدارک و مصادر رجالی این است که در رجال شیخ طوسی نام برخی از راویان هم در ابواب اسماء ائمه آمده هم در باب من لم یر و انهم آمده. ما قبلا اشاره کردیم که این مستلزم نوعی منافات و تناقض در عمل کرده شیخ طوسی است. بزرگانی در مقام حل مشکل برآمدند، چون ذکر نام شخص در یکی از ابواب مربوط به ائمه یعنی از اون امام نقل مستقیم داره، در باب من لم یر و انهم یعنی نقل مستقیم نداره. اینکه نقل مستقیم ندارد در باب 13 هم و اینکه نقل مستقیم دارد در یکی از ابواب 11 گانه و یا 12 گانه پیشین، اینا با هم دیگه سازگار نیستن و توجیهی که به اصطلاح مرحوم مامقانی مطرح کرده توجیه درستی نیست. مرحوم مامقانی در مقام رفع این منافات میگه مراد شیخ طوسی اینه که راوی مورد نظر هم از امام نقل کرده هم از غیر امام نقل کرده، این توجیه اصلا قابل پذیرش نیست. اشکال ششمی که به لحاظ عدم آشنایی با منابع مطرح هست، استفاده از نسخه های غیر صحیح و تحریف شده. برخی از مصادر نسخه خوبی نداشتن و مرحوم مامقانی در استفاده از منابع و مصادرش و نسخه های خطی دقت لازم رو به خرج نداده که از نسخه های معتبر و معتمد استفاده بکنه. برخی از این نسخه ها درش تحریف رخ داده. مثلا در شرح حال ابراهیم ابن بشر نسخه رجال نجاشی که در اختیار مؤلف بوده یعنی مامقانی از اون نقل کرده، در حالی که این شخص ابراهیم ابن بشیره و این در نسخ معتبر آمده. این شش مورد هم نمادهایی هستند که ایشون ادعا میکنه بر اساس این نکات مرحوم مامقانی به دقت منابع رجالی رو و شیوه استفاده از اونها رو نمیشناخته. دسته چهارم برخی از موارد ایشون مدعیه که درک دقیق عبارت قدما توسط مامغانی اتفاق نیفتاده. برای نمونه چند مورد رو ایشون ذکر میکنه. مثلا علامه حلی و ابن داوود حلی در شرح حال نصر ابن قابوس اینجوری میگن: قال الشیخ الطوسی انه کان وکیلا لابی عبدالله 20 سنه ولم یعلم انه وکیل و کان خیرا فاضلا. ببینید این عبارت که به نقل از شیخ طوسی اینجا آمده به همین شکلش دچار یک تناقضه. میگه انه کان وکیلا 20 سنه ولم یعلم انه وکیل، دانسته نشده بود یا اعلام نشده بود. واقعیتش این است که عبارت شیخ طوسی این است که انه کان وکیلا لابی عبدالله علیه السلام 20 سنه، این حرف حرف شیخ طوسیه. اما لم یعلم انه وکیل و کان خیرا فاضلا رو به تصور مرحوم مامغانی اینجوری هست که این اشکال است به کلام شیخ طوسی. یعنی کلام شیخ طوسی میگه وکیل بود و مرحوم علامه در ذیل این عبارت گفته لم یعلم انه وکیل، اشکال به شیخ طوسی است، در حالی که کل عبارت مال شیخ طوسی است. ادعا اینه که مرحوم شیخ طوسی میگه نصر ابن قاموس وکیل ابی عبدالله بود 20 سال و این 20 سال به شکل غیر علنی و در واقع ناشناس و مخفیانه وظائف وکالت رو انجام میداد و خیر و فاضل بود، که حالا اونم معانی خودشو داره. عبارت رو ایشون درست متوجه نشد. در مورد دیگری تعبیرات به گونه ای آمده که ایهام داره و ایهام موجب اشتباه شده. مثلا در موردی علامه حلی نقل کرده عنوانی رو با این شکل: عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، و در برابر این نام میگه قتل معه. این تعبیر ظهور در این داره که عبدالله همراه حسن ابن علی یا علی ابن ابی طالب کشته شده. مرجع ضمیری غیر از این دو در عبارت نیست. عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب قتل معه. این قتل معه که در اینجا گفته شده، چون مرجع ضمیر دیگری در عبارت وجود نداره، ظاهرش این است که به یکی از این دو بزرگوار یعنی حسن ابن علی یا علی ابن ابی طالب برمیگرده، در حالی که مراد از این عبارت قتل معه یعنی قتل مع الحسین و هیچ ربطی به امام حسن یا علی ابن ابی طالب نداره. همین اتفاق در مورد عبدالله ابن مسلم هم افتاده که میگه قتل معه، که اینجا هم ظهور در قتل همراه مسلم داره، ولیکن این قطعا صحیح نیست، قتل مع الحسین. و موارد دیگری از این دست هم داریم که در این مجموعه جای میگیره. اشکال سومی که در این دسته قرار میگیره یکسان دانستن مجهولین و مهملین. در بحث از رجال ابن داوود ذکر کردیم که تا عصر ابن داوود مجهولا کسایی بودن که قدما میگفتن اینا ناشناخته هستن، مهمل کسانی بودن که فقط نام اونها وجود داشت و مد یا قطعی نداشتن. مامغانی مهملین و مجهولین رو یکسان دونسته و بر همه عنوان مجهول اطلاق کرده، که اینم به لحاظ مبانی مرحوم شوشتری کار درستی نیست. اما این دیدگاه در واقع سلیقه مرحوم آقای شوشتری هست و قابل تأمله. دسته آخر و پنجم این اشکالات رو انشالله در برنامه بعد پی میگیریم. والحمدلله رب العالمین.